نجات اللهی مهندسی لیسانسی رو در دانشگاه علوم صنعت گرفته بود و فوق لیسانس در پلی‌تکنیک. آشنایی ما با این شروع شد که ایشون یک درس اختیاری در لیسانس با من گرفت و بعد درسایی در فوق لیسانس. رئیس دانشگاه پلی‌تکنیک منو خواست و خب براش خیلی مهم بود که این دعوت من بپذیرم. من برای ضدیت با سیستم گفتم اون سال نمیرم و این باعث شد که عکس العمل نشون بده، گفتش که خب یه آسیستان بگیر و کار بخشی از کارهای تمرین و تو اینا رو بذار اون حل بکنه. عجیبه، از در اتاق این رئیس اومدم بیرون تو راهروی درختی دانشگاه که میرفتم، دیدم کامران وایساده با بعضی از دوستاش داره حرف میزنه. میدونستم که فارغ التحصیل شده. گفتم دوست داری اینجا بمونی و تمرینای من حل کنی؟ خیلی برق از چشم میگم مگه میشه، چون موقع فارغ التحصیل ایرانو نمیگرفتن که درس بده. گفتم مگه میشه، از خدا دلم میخواد. وقتی رفتیم اونجا رئیس دانشگاه مقاومت کرد، گفتش این همه فارغ التحصیل خارج دکتر و مهندس هستش، چون یه فارغ التحصیل مثلا پیروز ایران میخوای بیاری عزیزم اون این رسمی میشه اینها؟ گفتم پس ببینید خود شما مخالف هستید و اینجا تمکین کرد رئیس دانشگاه. از اون به بعد من و کامران ارتباطمون یه جور دیگه شد، همکار شد.
همزمان با اوجگیری نهضت اسلامی مردم ایران علیه رژیم پهلوی در دوم دی ماه 1357، نزدیک به 70 تن از استادان و مدرسین دانشگاه در اعتراض به رفتار خشونت آمیز ماموران نظام رژیم شاه و سرکوب مبارزات حق طلبانه مردم مبارز و مسلمان ایران و نیز تعطیلی دانشگاه ها از طرف رژیم در ساختمان مرکزی وزارت علوم در مرکز تهران اجتماع و تحسن کردند. در پی این تحسن، عوامل رژیم پهلوی برای در هم شکستن اعتصاب استادان به آنها حمله کردند.
ایدئولوژی ما کار دیروز و پریروز و کار این جامعه و اون جامعه نیست. دستاورد حرکت تکاملی تمام بشره. این ضرورت مبنای وحدت ما.
در سومی روز تحسن، رژیم پهلوی برای در هم شکستن اعتصاب استادان در ساعت 2:30 به آنها حمله کرد. در این تهاجم استاد کامران نجات اللهی از استادان جوان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران به ضرب گلوله مجروح و به بیمارستان منتقل شد. البته در خصوص نحوه شهادت استاد نجات اللهی تحریف واقعیت از سوی رژیم پهلوی شکل گرفت که به نوشته نشریه ایران شهر، دکتر نجات اللهی هنگامی که مشغول سخنرانی برای متحسنین در وزارت علوم بود کشته شد. دولت اعلام کرد هنگامی که وی سرش را از پنجره بیرون آورده بود تصادفاً مورد اصابت گلوله قرار گرفت. اما ایران شهر ادعا کرد بنابر گزارش منابع موثق وی از پنجره ساختمان روبرویی مورد هدف گلوله قرار گرفته و سرهنگ شاه بیگی وی را با شلیک اسلحه کمری عمدن کشته است.
خانواده مرحوم نجات اللهی به ویژه عموی ایشون که تلاش زیادی میکرد که عاملین این حادثه رو شناسایی کنه، چون واقعا نتونست کسی رو پیدا بکنه، تا یه حد زیادی درباره این سرباز به نظر من افراط شد.
سربازان تحت فرماندهی همین ستمون گلنام در دیوار خیابان ها و دانشگاه ها می نویسن ستمون دوم گلنام قاتل استاد نجات اللهی.
آخرین دفاعیاتون رو برز داد و همه
تیراندازی به تعیین پزشکی قانونی از طبقات همدرداری با ساختمانهای مقابل محل حادثه انجام گرفت، در حالی که من در ساختمانهای مقابل حتی برای یک لحظه هم رفت آمد نداشتم و این را دادگاه محترم بهتر از هر کس می‌داند.
جلسه رو ترس میکنید دادگاه از این تاریخ وارد شروع میشه پس از شروع اضافی رأی دو مساله خواهد کرد. تکبیر
فردای آن روز در ششم دی ماه 1357 با حضور ده ها هزار نفر که در پیشاپیش آنها آیت الله سید محمود طالقانی حرکت می‌کرد، پیکر شهید نجات اللهی تشییع شد. مراسم تشییع جنازه استاد نجات اللهی یکی از صحنه‌های خونین دوران انقلاب را رقم زد که با یورش مزدوران پهلوی به شهادت بیش از 250 نفر از مردم مسلمان در میدان انقلاب تهران منجر شد. سرانجام پیکر مطهر شهید نجات اللهی در بهشت زهرا دفن شد. با پیروزی انقلاب اسلامی، نام خیابان ویلا مانند بسیاری از خیابان شهر به نام استاد شهید نجات اللهی تغییر یافت و نام این استاد برای همیشه در ذهنها باقی ماند. رها رمضانی، خیابان نیکنام، رادیو تهران.
روحش شاد و یادش گرامی باد. عرضم بزرگ شما که یه خبر رو با هم مرور بکنیم. البته شما عزیزان و بزرگواران همچنان 3094 رو در اختیار دارید که میتونید برای ما پیامک بزنید. مدرن ترین پیاده راه جنوب تهران نیما،
یعنی
عنوان قشنگیه، خیلی عنوان.
حالا باز خط سبز پایتخت
نمیدونم، حالا دو جزئیاتش رو میپرسیم. باغ راه حضرت زهرا سلام الله علیها اسم یه مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری که حدود 9 کیلومتر طول داره.
بله، این طرحیه که اولش فکر میکنم 3-4 سال در پایتخت میخواد انجام بشه. ما یه کمربند سبز دور تهران قراره داشته باشیم. این طرح هم جزی از همون طرح احساس میکنه. والا قطعا
حالا جناب آقای مهندس سید مهدی هدایت رئیس سازمان نوسازی تهران در این باره بیشتر برای ما خواهد گفت. آقای مهندس هدایت سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام قربان، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب تشکری و موجیان محترم و شنوندگان عزیز و در خدمتون هستم.
زنده باد. خیلی جالبه برای منم، خیلی این عنوان که عنوان بسیار خوبیه. حالا شما درباره این پیاده راه یا باغ راه توضیح بفرمایید، از کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه، چه ویژگی هایی داره، چه استفاده هایی به غیر از پیاده روی میشه کرد در این مسیر؟
بله، ببینید، یکی از در واقع مسیرهای راهن که از داخل محدوده شهری تهران عبور میکرد راهن تهران تبریز بود که مسیر منطقه 17 و 18 بخشی از 9 رو درگیر خودش کرده بود، که قبلا این مسیر راهن به صورت تونل رفته بود زیر و فضای شهری که بالای این تونل ایجاد شده بود متاسفانه رها شده بود. این پروژه یکی از پروژه بسیار مهم شهر تهرانه که کلان ساختار جدید در شهر تهران ایجاد میکنه. یعنی 9.5 کیلومتر راهن تهران تبریز که رفته به صورت تونل شهری ایجاد شده.
بله.
روی این تونل داره به یه فضای شهری بسیار خوبی تبدیل میشه. اول موضوع این بود که مردم به شدت از حضور راه آهن و ریل توی این محدوده که یه انفصال جدی بین جنوب و شمال ایجاد کرده بود و مشکلاتی که در واقع حضور راه آهن در اینجا در واقع برای مردم ایجاد کرده بود، به شدت مردم معترض بودن، که خوشبختانه این اتفاق افتاد و نهایتاً از اول سال گذشته این تو دستور کار سازمان نوساز شهر تهران قرار گرفت. ببینید، این کلان ساختار قراره که انشالله پیلن در واقع بوستان ولایت رو وصل کنه به شنچالای منطقه 18 که اونجا یه پروژه گردشگری که از سال آینده عملیات اجرای شروع میشه، حدود 9.5 کیلومتر، که این پروژه الان تقریبا در پیشرفت حدود 98% در حال تکمیلی که انشالله با دستور شهردار محترم تهران طی روزهای آینده افتتاح خواهد شد. این مسیر حدود 9.5 کیلومتر مسیر دوچرخه داره، 9.5 کیلومتر مسیر پیاده داره، حدود 27,000 متر مربع ما فقط فضای سرپوشیده خدماتی در این مسیر ایجاد کردیم، از جمله پروژه‌های ورزشی، درمانی، فرهنگی، اجتماعی و پروژه‌های مختلفی که میتونست در واقع در عملکرد این باغ را مستر واقع شده. و کمبود خدماتی که ما در مناطق 17 و 18 داشتیم بیشتر در همین پروژه مد نظر قرار دادیم و پیش بینی کردیم. یه سری فضاهای روباز هم خدماتی و هم ورزشی پیش بینی شده و به نسبت در واقع قرار گرفتن این پروژه در محدودهای مختلف، مثال میگم در محدوده امامزاده حسن در منطقه 17 چون خب یه عملکرد فرهنگی مذهبی داره، اونجا پروژه ما بیشتر کارکردش مذهبی، فرهنگی، فضای رویدادی بسیار بزرگی اونجا ایجاد شده که انشالله در ماه رمضان هم قراره که انشالله برنامه‌های خیلی ویژه‌ای در این محدوده ایجاد بشه. بعضن در محدوده‌ها نیاز به کمبود خدمات بود، خدمات واسه تامین می‌شد، اونا رو در این مسیر تعریف کردیم. یه پروژه بسیار خوب در بازآفرینی شهری هم میشه گفت که بزرگترین پروژه بازآفرینی که در دنیا هم بی‌نظیره، چون در دنیا پروژه‌ای که تا به امروز از مسیر خط آهن استفاده شده حدود 6.5 کیلومتره، ولی این پروژه ما حدود 9.5 کیلومتری که منحصر به فردم هست و انشالله با افتتاح این پروژه هم در بخش خدمات و هم در بخش در واقع ورزشی اتفاقات خوبی در منطقه 17 و 18 و بقیه مناطق در واقع اطرافی که در حوزه نفوذ این محدوده هستن اتفاق خواهد افتاد. یک در واقع ویژگی خیلی خوبی هم که این پروژه داره اینه که حدود 3500 واحد پارکینگ هم به صورت طبقاتی در زیر همین پروژه تامین شده، چون در محدوده های سقف تونل راه‌ها هم به صورت دو طبقه ایجاد شده و این هم کمک کرده برای تامین پارکینگ این پروژه که انشالله بعد از تکمیل و بهره برداری از این پروژه هم در بحث فاصله شمال جنوب تهران و هم کمبود خدمات و یه فضای بسیار خوب شهری برای مردم شریف و قدرشناس جنوب شهر تهران انشالله اتفاق افتاد.
این پل 142 متری که از روی بزرگراه سعیدی هم عبور میکنه وارد منطقه هفته میشه، اونم کارش به اتمام رسیده دیگه؟
بله رایتا. اون کارش به اتمام رسیده، الان در مرحله در واقع نورپردازی که در واقع میشه گفت که نقاط قوت این پروژه همین اتصال این محدوده منطقه 17 و 18 بود که از با یه پل در واقع زیبایی این محدوده به هم متصل شد که هم مسیر دوچرخه و هم مسیر پیاده که از این به بعد مردم شریف منطقه 17 و 18 میتونن توی این مسیر به صورت دوچرخه و پیاده کاملا این مسیر رو به صورت در واقع پیوسته در واقع از این مسیر استفاده
کنن. اگر که تا قبل از سال جدید افتتاح بشه قاعدتا مردم میتونن که تو ایام تعطیلات هم از این مسیر استفاده خوبی بکنند.
بله بله انشالله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. شما گفتگوی بنده با جناب آقای مهندس هدایت رو شنیدید، رئیس سازمان نوسازی تهران، درباره باغراه حضرت زهرا سلام الله علیها که 9.5 کیلومتر هست و عرضم بزرگ کنم از خیابون نبرد شروع میشه، میره به سمت مرز منطقه 18.9 یعنی خیابون 45 متری زرن و بعدش با یه پل 142 متری از روی بزرگراه سعیدی عبور میکنه و وارد منطقه 17 میشه و قراره که انشالله تا پایان سال هم به بهره برداری برسه. خیلی متشکرم آقای مهندس هدایت، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون باشه.
اینجا تهران است، شهر همیشه زنده. اینجا تهران است، برنامه‌ای برای شنیدن ناشنیده ها از تهران.
انشالله که برنامه شما موفق باشه و بتونه به خوبی تهرانی ها رو و همه کسانی که در تهران هستند رو جذب بکنه و اطلاعاتشون رو در مورد تهران افزایش بده، چون متاسفانه کسایی که تو تهران هستن اطلاعاتشون از شهر تهران خیلی خیلی کم هست.
رادیو تهران FM 94 AM 1332، پنج شنبه جمعه ها یه چیز تازه بشنوید. اینجا تهران است.
بله بسیار عالی، عرضم حضور شما که به پیام ما چی؟ پیام کوتاه، پیام کوتاه ما چی؟
سوال اینجاست، اگر در محلتون کوچه بینامی بود، بله، قرار بود که در ذهن شما و رویاهای شما به نام کنومی که فامیلاتون بخوره؟
بله
آره، مثلا
اصلا میگه کوچه به نام بارانا شد، بگو به
به احسن،
کوچه به نام بارانا شد
احسن،
شهردار ز کارش چراغان شد
احسن،
ما مانده ایم و نام کوچه ها آیا کوچه ای به نام ما هم شد؟
شد احسن.
آقای خانم سبزیکور، ما راجب از تهران برای ما پیامک داده، راجب اون ایدی 3 میلیونی گفتیم؟
بله بله بله،
که همه
شما نگفتید، سخنگوی دولت گفتیم.
آقا میگم اول برنامه گفتیم دیگه، آقا بالاخره 3 میلیون دیگه ایدی نوشته که آقا الکی نخندید دیگه،
نخند
دیگه نیما، 3 میلیون گرفتی دیگه. بعد نوشته که ما حسه اینا که هیچی، امسال انجیر و کشمش بخریم سرت سلامت.
سلام نخودم دو تا بگیریم، دو تا خودمون نشه.
آقای حمید هندی از شهریار، اسم کوچه‌ای که نوشته بودی به دست ما رسید، دست شما درد نکنه. دم شما گرم.
رو لباست می‌نویسیم خودت ببرش.
الکی نخنه؟
ببخش.
آقای خانم شادمهر نوشته از نیاوران که من اسمم کوچه رو میذاشتم فرهاد به عشق پدرم.
الهی که سایه‌شون بالا سرتون باشه.
احمد آقا 935-77-24
احمد؟
آره، نوشته که به اسم پسر دو ساله خودم مسیحا میذاشتم اسم کوچه رو.
خوبه بله. که داریم
خب نه خب شهرده اسم دخترش گذاشته، اینم حق داره به اسم پسرش بذاره.
میاد ماه مد و ماه گرد و فرق نیست که اصلا
حالا که نخواده. نفصد و دوازده پونزه سفزه گفته من اسم کوچه رو میذاشم شهردار من قربونت برم تا
چندم بچه ها؟
نه همین نشه شهردار من قربونت برم.
این مدیر دفترشه.
نه حالا گوش بده آقا، دلیل داره، مؤخره داره. نوشته که تا توی رودرواسی گیر کنه و خیلی زیاد و ویژه به امور کوچه ما رسیدگی کنه. نمیدونم
سوال همینجاست چی کار میکنه شهردار.
۹۲۲-37-04 از خانم آصفی خواستن که ترانه‌های شاد پخش بکنن، لطفاً. داریم
پیدا میکنیم. نداشته باشین هم بلا فاصل شما نفستون بیرون نیومده.
یاد کوچه های بارانی تو را دیدم، در اوج بی کسی پریشانی تو را دیدم، تو که زیبا ترین دیدنی هایی، خنده ی لب منی زندگی جانم، تو ستاره ی شب منی زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو خریدنی با تو جانا.
بسیاره. خیلی متشکرم. شما اینجا تهران است رو میشنوید و اما ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر رحیم نریمانی، مدیر کل محترم تشکل‌های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
آقای تشکر، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان عزیز، و وقت بسیار برای همه عزیزان که انشالله زمینه خوبی در زمینه مصاحبه با دوستان باشید.
انشالله. خیلی متشکرم. آقای نریمان، شما تو اداره کل تشکل‌های شاهد و ایثارگر عمدتاً، چون این نهادیست از مردم برای مردم، چه اتفاقاتی میفته؟ چه برنامه‌هایی رو دارید؟ جذبتون، عمده برنامه‌ریزی‌هاتون، توسعه برنامه‌هاتون رو برای ما بفرمایید.
بله، بنیاد شهید عمومی سایگردان همونجوری که شنوندگان عزیز میدونن جز نهادهای انقلابی هست که در حقیقت یه جوری حسن جاریه و شجره طیبه ای که از امام رحمت الله به جا مونده. امام رحمت الله به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی در زمان پیروزی انقلاب 22 اسفند سال 1358، این قبل از اینکه جنگ هم شروع بشه، با نگاه تدبیرگونه و داهیانی که برای مکتب و نظامی که خودش پایه‌گذاری کرده بود، بغیر از وزارتخونه ها، سازمان هایی که از قدیم بودن، 16 تا نهاد انقلابی رو فرمان تأسیس میده که همه برگرفته از آرمان های انقلاب بودن، مثل بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، سپاه پاسداران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد شهید. اینا همه در حقیقت در راستای اون دکترین و نگاه بلندی که امام رحمت الله در خصوص شکل‌گیری انقلاب اسلامی داشتن، اینها رو فرمان تأسیس میدن و اینا در حقیقت بر اساس منزلت و جایگاه و مأموریت هایی که داشتن قرار بوده که در زمینه تحقق آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی در حقیقت نقش آفرینی بکنن. بنیاد شهید عمومی سایگران هم عنوان یکی از ارکان برگرفته از آرمان ها و مکتب دکترینی که در حوزه انقلاب اسلامی هست، داره به ولی نعمتان نظام جمهوری اسلامی که همین خانواده معظم شهدا و ایثارگران هستند خدمت رسانی میکنه و در همسو با در حقیقت تولدی که نظام جمهوری اسلامی داشت، بنیاد شهید هم شکل میگیره و به حمدالله تا کنون در راستای خدمت رسانی به خانواده شهدا و عمر ایثارگران به عنوان یک نهادی انقلابی و اسلامی و بیت الشهدای در حقیقت کشور داره نقش آفرینی میکنه و حدود 230,000 شهید، تعداد زیادی والدین معظم شهدا و ایثارگران که متاسفانه به علت کهولت سنی خیلی تعداد زیادی از اینها رو داریم هر ساله از دست میدیم، همسران گرامی شهدا، فرزندان گرامی شهدا که حدود 170,000 فرزند گرامی شهید رو تحت پوشش داره، حدود 650,000 در حقیقت جانباز عزیز و 43,000 آزاده عزیز همراه با خانواده هاشون، حدود 3.5 میلیون نفر در حقیقت خانواده و جامعه هدف مستقیم رو تحت پوشش داره و به عنوان یکی از نهادهای اصیل و مکتبی نظام جمهوری اسلامی در حال ایفای نقش است.
بسیار عالی.
در دوران جدید که در حقیقت حدود میشه گفت که 20 سال هست که زمینه استفاده از ظرفیت خود ایثارگران برای خدمت به ایثارگران مطرح است و همونجور که حضرت علی مطرح کردیم، بحث سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های شاهد ایثارگر که در کشور هم در حقیقت میشه گفت که اینها دهه دومی هستن، یعنی در حقیقت 20 سال در کشور مطرح میشن و خب بنیاد شهید یک 50 سال حدود کمتر بوده، 45-6 سال بوده و سابقه خدمت داره و این نهادهای سازمان‌های مردم نهادی 20 سال شکل گرفتن. بنیاد در دوران تحولی جدید خودش بحث نظام مشارکتی رو بنیانگذاری کرده و دنبال این هست که واقعا یک نظام مردمی برگرفته از خود جامعه سایگری رو در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری خودش به عنوان یک سازمان مردمی و پاسخگو دخیل بکنه و به حمدالله در حال حاضر با حمایت هایی که خود وزارت کشور هم به عنوان سازمانی که مجوز تشکل های ایثارگری رو در حقیقت صادر میکنه، ما تا الان 306 تا تشکلی که در کشور مجوز دارن رو شبکه سازی کردیم و به عنوان یک شبکه ملی در زمینه های فعالیت های هم خدمت رسانی در حوزه درمانی و هم در بحث های خدمات فرهنگی از این عزیزان استفاده میکنیم و در دوران جدید مدیریتی که آقای مهندس اوحدی هم در بنیاد تشریف دارن اکید فراوانی دارن که انشالله در برنامه ریزی ها ما حتما با سیاست های بنیاد شهید رو با هم فکری و مشارکت این عزیزان داشته باشیم
انشالله.
تشکل ها تشکل های سنفی هستن. در بحث جانبازان شیمیایی، جانبازان بسیر ما،
آقای دکتر نریمانی 30 ثانیه چون به لحظات قبل از اذان همین داریم کم کم نزدیک میشیم، مناسک قبل از اذان داریم که باید پخش بشه، 30 ثانیه زمان
داریم.
زنده باشید. خیلی متشکرم. حالا این تمام این فرمایشات جناب عالی قاعدتا حتما شما تو برنامه‌هاتون دارید که تمام این رشادت ها و یادگاری های شهدا، پدران، مادران، همسران و فرزندان این عزیزان هم گره بخورن اساسشون و مشارکتشون با نسل جوان امروز ما که نمونه از حضورشون رو در روز 22 بهمن 1403 در 46مین سال پیروزی انقلاب اسلامی دیدیم. درود بر شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر نریمانی عزیز، مدیر کل محترم تشکل‌های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که یکی از 24000 نفر رو بشید.
یکی از 24000 نفر.
همیشه گمنامی رو دوست داشت و خیلی از فعالیت‌ها و توانایی‌هاش بعد از شهادتش بروز پیدا کرد. به هیچ عنوان اهل ریا نبود و هر کاری که انجام میداد به خاطر خدا و اهل بیت علیه السلام بود. برادرش میگفت مقام معظم رهبری همیشه گفتن جنگ نرم بالاتر از جنگ سخته. پس افسران جنگ نرم هم به لحاظ جایگاه اجتماعی باید بالاتر از دیگر شهدا باشند. فرخ رضا فقیه‌فر در سال 1376 در رشته مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد پذیرفته شد و در دوران تحصیل خودش مسئولیت‌های نظیر فرمانده پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، مسئول سیاسی حوزه بسیج دانشجویی و مراکز آموزش عالی بجنورد و ضابط قضایی بسیج را بر عهده داشت.
بسیار با اخلاق، بسیار خالص، بسیار متواضع و دوست داشتنی، خوشپوش، خوش سیما، هیچ وقت برای ما شهید فقیه‌فر کهنه نشد.
شهید فقیه‌فر یکی از خصوصیات بارزی که داشت ارادت خاصی به امام زمان داشت.
یک فرمولی داشت شهید فقیه‌فر، یک فرمول بسیار زیبا. به من میگفت فلانی، من میخوام یک کاری رو انجام بدم، امام زمانم رو ناظر بر رفتارم میبینم، یعنی احساس میکنم امام زمانم داره منو نگاه میکنه، حالا من تصمیم میگیرم، اگه آقام راضی باشه این کار رو انجام میدم، اگه راضی نباشه همونجا کاتش میکنم و این کار رو انجام میدم.
شهید فرخ رضا فقیه‌فر که به عنوان نخستین شهید امر به معروف و نهی از منکر از او یاد می‌کنند، در 22 آبان ماه سال 1380 به شهادت رسید و پیکر او در آرامگاه خواجه ربیع مشهد آرام گرفت.
روحش شاد و یادش گرامی. همه شهدای کشور و بالاخص شهدای دفاع مقدس، شهدای انقلاب، شهدای حرم، شهدای هستی و همه اونهایی که برای سیادت و صیانت از کشورمون خونشون رو پای انقلاب ریختند و امروز در امن و امان زندگی میکنیم.
درود بر شما، درود به شرفتون و انشالله که شفیع ما باشن همه این